ساعت 5 عصر در ایران، سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید پذیرش NPT نیازمند تصویب قوه مقننه است. روسیه از آنچه شکست مقام‌های 3 کشور بالتیک و اوکراین در متوقف کردن جنبش نئونازی نامید ابراز نگرانی کرد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از آغاز فروش سیمکارت‌های کودک در سراسر ایران خبر داد. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس روز شنبه گفت که پذیرش پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا همان NPT از سوی ایران حتی به شکل داوطلبانه نیازمند تصویب قوه مقننه است. به گزارش خبرگزاری مهر، علایالدین بروجردی افسود هیئت مذاکره کننده اتمی ایران برای پذیرش چنین تعهدی در توافق نهایی با گروه 5 علاوه 1 باید از مجلس اجازه بگیرد. بر پایه پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای که در دولت محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران امضا شد اما به تصویب مجلس نرسید، بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مجاز خواهند بود هر زمان که لازم می‌دانند از تأسیسات هسته‌ای ایران به طور سرزده بازرسی کنند. سخنان رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس در حالی ابراز شده که ایران در تفاهم اتمی لوزان موافقت کرده که این پروتکل الحاقی را به صورت داوطلبانه اجرا کند. رئیس دفتر ریاست جمهوری روسیه روز شنبه گفت که این کشور از آنچه شکست مقام‌های 3 کشور حوزه دریای بالتیک و اوکراین در متوقف کردن جنبش نئونازی نامیده نگران است. لیتوانی، لتونی و استونی 3 کشور حوزه دریای بالتیک اند. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، سرگئی ایوانوف گفت نئونازی‌ها در این کشورها به گفته او آزادانه اقدام به برگزاری رژه با علائم نازی ها می کنند. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از آغاز فروش سیمکارت‌های کودک در سراسر ایران خبر داد. سایت شبکه خبر وابسته به رادیو و تلویزیون دولتی ایران به نقل از محمود واعظی با اشاره به اینکه قیمت این سیمکارت 4750 تومان است نوشت که این سیمکارت راهی به گفته او برای صیانت از حقوق خانواده‌ها خواهد بود. او اضافه کرد که پدرها و مادرها بر روی این سیمکارت تسلط دارند و می توانند نوع تماس ها و تعداد آنها و همچنین استفاده کودکان و نوجوانان از این سیمکارت ها را کنترل کنند. جدیدترین گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حاکی از مرگ سالانه 1400 نیروی کار به دلیل حوادث ضمن کار و نابودی 10 میلیون روز کاری است. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از این گزارش، نزدیک به نیمی از کل حوادث منجر به فوت نیروی کار در ایران به بخش ساختمان تعلق دارد. سرانجام این که رئیس سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه روز شنبه اعلام کرد که حداقل 52 غیر نظامی در حمله نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در دهکده‌ای در شمال سوریه در استان حلب کشته شدند. ساعت 17:04 است در ایران. سپاسگزارم که برای شنیدن خبرها رادیو فردا را انتخاب کردید. برنامه ها رو با پخش چندین گزارش ادامه میدیم. در ادامه گفتگوهای هسته‌ای ایران با کشورهای گروه 5+1 دیپلمات‌های ایرانی میگویند نخستین پیشنویس توافق جامعه اتمی ایران و گروه 5+1 در چند روز آینده به روی کاغذ میآید که به گفته آقای عراقچی پر از موارد اختلاف و پرانتزهای خواهد بود که باید بعداً درباره آنها تصمیم گیری شود. همزمان مقام‌های ایرانی در داخل ایران بار دیگر بر لزوم اینکه تحریم‌ها با همه اشکال آن باید یک جا برداشته شود تاکید کردند. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرگزاری مهر که بخش اول آن روز شنبه منتشر شد میگوید تحریم ها ظلم است و جمهوری اسلامی را از بسیاری از حقوق طبیعی محروم کرده است. بنابراین و به گفته آقای بروجردی تحریم ها با همه اشکال آن اعم از شورای امنیت سازمان ملل، اتحادیه اروپا و کنگره و دولت آمریکا باید یکجا همزمان با توافق نهایی برداشته شود. پرشته خبرگزاری ایرنا حمید بعیدی نژاد رئیس تیم کارشناسی مذاکره کننده ایران اما میگوید تلاش برای لغو این تحریم‌ها پیچیدگی‌های متعدد حقوقی و فنی در بر دارند که نیاز به بحث‌های زیادی با طرف‌های غربی شامل آمریکا و اروپا دارد که تیم مذاکره کننده هسته‌ای در تمامی سطوح مدیران و کارشناسان مشغول این مذاکرات است. همزمان علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی CCTV چین گفت که قدرت‌های جهانی موافقت کردند تا در چارچوب توافق هسته‌ای با ایران همه تحریم‌ها را به سرعت رفع کنند. از مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل هسته‌ای مقیم آلمان پرسیدم دلیل طرح این بحث‌ها به ویژه در زمینه تحریم‌ها چیست و چه معنی دارد؟ مهدی مهدوی آزاد:
اون تصمیمات سختی که دولت آمریکا میگفت جمهوری اسلامی ایران باید بگیره، صرف نظر از محدود کردن جدی فعالیت‌های اتمی، یکی تن دادن به رژیم بازرسی‌های بسیار گسترده و سختگیرانه بین‌المللی بود و دیگر پذیرفتن لغو تدریجی تحریم‌ها یا همون حرکت گام به گام. در ایران ظاهراً همه از آیت الله خامنه‌ای گرفته تا اصولگرایان، اعتدالگرایان و حتی اصلاح‌طلبان داخل حاکمیت هم صدا هستند که تحریم‌ها باید فوراً و بلافاصله بعد از توافق نهایی لغو بشه. اما در داخل ماجرا سه جریان ظاهرا وجود داره. یکی جریانی است که آیت الله خامنه ای و نزدیکان عملگرای او پیگیری میکنند، با هدف امتیازگیری بیشتر تاکید میکنند که تحریم ها باید فوری لغو بشه، شبیه آن چیزی که در مورد 190 هزار سو میگفتند و صرفا یک بلوف تبلیغاتی بود و یک بلوف سیاسی برای امتیازگیری بیشتر. جریان دوم اما اصولگرایان تندرو و افراطی هستند. اونها میدونن لغو یک شبیه تحریم ها غیر ممکنه و هدفشون نه امتیازگیری بیشتره، زمینه سازی برای چیزی است که در هر شرایطی بگن دولت عقب نشینی کرده، امتیازات کافی نگرفته و شکست خورده. و جریان سوم ظاهرا توسط تیم مذاکرات در واقع دنبال میشه. اون جریان تاکید میکنه که تحریم ها باید لغو بشه اما در حال زمینه سازی برای داخل کشور هست، که توضیح میده لغو تحریم ها یک شبه ممکن نیست، در برخی زمینه ها یک پروسه زمانبره و در واقع افکار عمومی و سیاستمداران رو آماده میکنه برای اینکه در یک فرایند بین 1 تا 10 سال بستگی به نوع تحریم ها داره اینها لغو بشه.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ارتباط با پروتکل الحاقی هم به خبرگزاری مهر میگوید مجلس اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کرده است و اصل پذیرش پروتکل الحاقی و یا حتی انجام مجدد آن به صورت موقت باز هم نیازمند مصوبه مجلس است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران روز جمعه 11 اردیبهشت ماه گفت که کارشناسان کار روی زمائم را آغاز کردند تا روی جزئیات و مسائل بحث شود و هر چند روز که لازم باشد برای این کار در نیویورک میمانند.
آقای مقام رهبری، جنگ 7 ساله‌ای که دچار ملت ایران شد هنوز که هنوزه آتشش تو سینه ملت ایرانه. نباید کار ناشایسته دیگه بکنی. سعی کن آباد کنی مملکتمونو، وطنمونو. این برنامه اتمت انجام کن. هیچ گونه استفاده برای ملت ایران نداره.
ای آقای ظریف که همش میگوید ما زندانی نداریم، ما زندانی سیاسی نداریم، خیلی مردم همه زندان هستن، چطور نداریم؟ میگه آقای ظریف داخل ایران زندگی نمی کنن.
جمهوری اسلامی از زمان به وجود آمدن همه چیز را آنچه که در جهان آزاد وجود دارد مشابه سازی کرد، یعنی همه چیز داریم ولی به شکل دیگری غیر از آن چیز که در دنیاست. آزادی داریم به این فرم که آزادیم مانند اینها فکر و عمل کنیم. اینترنت داریم ولی اینترنتی که به شکلی که اینها میخواهند در دسترس ما قرار میدهند.
ما خواستیم در مورد این مملکتمون صحبت کنیم. من راننده سنگین هستم. اصلا خدا وکیلی رانندگی توی مملکتی ما اصلا هیچ صفر، هیچ اهمیت نمیدن به این شغل ما، نه حقوق درستی، نه بیمه درستی.
به دنبال اقدام ایران در توقیف یک کشتی با پرچم جزایر مارشال در تنگه هرمز، ناوگان دریایی ایالات متحده روز پنجشنبه 10 اردیبهشت اعلام کرد که به منظور مقابله با تجاوزات احتمالی سپاه، کشتی‌های تجاری که قصد عبور از تنگه هرمز دارند را همراهی خواهد کرد. گزارش بیشتر از شاهین بشیری.
به دنبال اقدام ایران در توقیف یک کشتی با پرچم جزایر مارشال در تنگه هرمز، ناوگان دریایی ایالات متحده روز پنجشنبه 10 اردیبهشت 4 کشتی با پرچم آمریکا را که قصد گذر از این تنگه را داشتند همراهی کرده است. به گزارش اسوشیتد پرس، سرهنگ استیو وارن، سخنگوی پنتاگون، اظهار داشت که این کشتی‌ها متعلق به فرماندهی نیروی دریایی آمریکا و یا کشتی‌های قراردادی هستند. به گفته وی، این 4 کشتی خدمه غیر نظامی دارند و مأموریت آنها نیز تأمین نیازهای ناوگان دریایی ایالات متحده است. سرهنگ پاتریک رایدر، عضو ارشد نیروی هوایی آمریکا، نیز اعلام کرد هر کشتی که پرچم آمریکا را دارد می‌تواند درخواست کند که کشتی‌های جنگی آمریکایی برای گذر از تنگه هرمز آنها را همراهی کنند. نیروی دریایی ایران روز سه‌شنبه یک کشتی باری با پرچم جزایر مارشال را در خلیج فارس توقیف کرد که دلیل آن مسائل تجاری عنوان شد. با این حال، مقامات ایالات متحده عنوان کردند که نیروی دریایی ایران هفته گذشته به یک کشتی تجاری با پرچم آمریکا در خلیج فارس نزدیک شده و برای آن مزاحمت ایجاد کرده است. در همین حال، سفارت جمهوری اسلامی ایران در کوپنهاگ، پایتخت دانمارک، در خصوص توقیف کشتی مرسک تیگرس در آب‌های سرزمینی ایران اعلام کرد که این کشتی روز 8 اردیبهشت 94 بر اساس حکم دادگاه در ارتباط با بدهی به شرکت‌های ایرانی توقیف شده است. به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، سفارت جمهوری اسلامی ایران در دانمارک همچنین تاکید کرده است که هیچ گونه ملاحظات سیاسی و امنیتی در این قضیه دخیل نبوده و توقیف کشتی صرفاً یک موضوع حقوقی و بر اساس اجرای یک حکم قضایی بوده که در نتیجه یک اختلاف تجاری بین دو شرکت خصوصی صادر شده است. از سوی دیگر، خبرگزاری فرانسه از قول سرهنگ پاتریک رایدر، عضو ارشد نیروی هوایی آمریکا، نوشته که گرچه برنامه کنونی ایالات متحده همراهی با کشتی‌های دارای پرچم آمریکاست، اما گفتگوهایی با بقیه کشورها هم شده که ناوگان ایالات متحده کشتی‌های آنها را نیز همراهی کند. این دعوت آمریکا از کشتی‌های سایر کشورها برای استفاده از پرچم ایالات متحده از نظر قوانین و عرف بین‌المللی تا چه حد درست است؟ حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن نیوکاسل بریتانیا، در پاسخ این سوال به رادیو فردا می‌گوید:
این کار مسبوق به سابقه است، برای اینکه در مواقع بحرانی، برای نمونه در زمان جنگ ایران و عراق، این اتفاق افتاد و بسیاری از کشتی‌های کویت و کشتی‌های سایر کشورهای عربی تحت پرچم آمریکا و دیگر کشورها در خلیج فارس تردد می‌کردند. اما در رابطه با شرایط فعلی، آمریکا خودشو مسئول می‌دونه که تردد آزاد کشتی‌ها رو در تنگه هرمز تأمین بکنه و در این حال داره قوت قلب میده به کشورهای عربی که نگران تهدیدهای ایران هستند و همینطور به کشورهای خارجی و بازار بین‌المللی نفت که هیچ گونه نگرانی در این مورد نداشته باشم. در این حال باید این رو تاکید بکنم که آمریکا گفت که این کشتی‌ها رو اسکورت نمی‌کنه و چند فروند کشتی تجاری خودش رو که همراهی کرد، این در واقع داشتن تجهیزات و نیازمندی‌های ناوگان پنجم رو تأمین می‌کردن.
از تنگه هرمز اغلب به عنوان مهمترین مسیر صادرات نفت یاد می شود، چرا که حدود 30% نفتی که در جهان از طریق دریا صادر می شود از این تنگه می گذرد. این میزان برابر با 17 میلیون بشکه نفت در روز است.
محمد جواد ظریف می گوید هیچ فردی در ایران به دلایل عقیدتی زندانی نشده. در همین حال سازمان گزارشگران بدون مرز می گوید
همکنون در ایران 21 روزنامه نگار و 37 وبنگار در زندان نشستند.
و خبرهایی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران در مجله دریچه این هفته. با من مهتاب وحیدی‌راد روز شنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.